أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. بحث ما رسید به در بحث حقوق. فراموش نکردن خواهرهایی که بحث اصلی ما جهاد با نفسه، این که مرحوم صاحب وسائل رساله حقوق امام سجاد رو اینجا نقل کرده، جهتش اینه که مراعات این حقوق خودش نوعی جهاد با نفسه. یعنی انسان سخته که بخواد حقوق همه، اونم 50 گروه حقوق رو مراعات بکنه، باید با خودش بجنگه و باید جهاد کنه با نفس خودش تا بتونه تکالیفی که در قبال این افراد داره رو انجام بده. چون عرض کردیم که هر جا حق هست، نقطه مقابلش هم چیه؟ تکلیفه. وقتی 50 گروه به گردن ما حق دارن، ما هم در قبال 50 گروه تکلیف داریم که این تکالیف انجام بدیم و این کار بسیار کار دشواری است. میشه همون جهاد با نفس. رسیدیم به این از کنم که حق زوجه. در عربی به همسر، یعنی حالا چه خانم و چه آقا، هم زوج میگن هم زوجه. حالا اینجا امام با کلمه زوجه بیان کرده. و اما حق زوجه فان تعلم ان الله عز و جل جعلها لک سکنن و انسا. حق همسر یعنی حق خانم اینه که بدانی که خداوند متعال او رو برای تو باعث آرامش و سکونت قرار داده و باعث انس و الفت. امام اشاره داره به همون آیه 21 سوره مبارکه روم که و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. و آیه 21 سوره روم و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. از آیات الهی اینه که از خودتون براتون همسرانی قرار داده، خلق کرده که به وسیله اون همسرها شما به آرامش برسید. لتسکنوا الیها، اونها باعث آرامش شما بشن. و جعل بینکم موده و رحمه، بین شما دوستی و مهربانی و رحمت قرار داده خداوند متعال. که حالا تو این آیه همسر رو هم از آیات الهی حساب میکنه. بنابراین همسر میشه آیت الله، منتها آیت الله اینجوری به. و هم این که از نعمتهای خدا برشمرده که خدا برای شما خلق کرده، هم این که فلسفه وجودی همسر رو آرامش بخشی ذکر کرده. در اولش هم داریم که از آدم احساس قربت میشه، خداوند حوا رو خلق کرد که باش مانوس شد و آرام شد، به آرامش رسید. حالا امام میفرماید که بدانی که همسر از طرف خدا، یعنی خدا همسر رو وسیله آرامش و سکونت تو قرار داده و اسباب انس و الفت. اینجا من چند تا نکته رو عرض بکنم که خواهرات من داشته باشن. نکته اول این که این فرمایشات امام سجاد علیه السلام در زمانی است که هنوز از اون دوره جاهلیت فاصله چندانی جامعه نگرفته و هیچ جایگاهی برای همسران و مخصوصا زنهای جایگاهی تو جامعه نداشتن، جایگاهی که الان خب تا حد زیادی پیدا کردن و گاهی هم از اون طرف افتادن، یعنی زن سالاری شده. اون زمان زن جایگاهی مخصوصا تو جامعه عرب، حالا باز تو جامعه ایران بهتر بود، اون زمان تو جامعه عربی جایگاهی نداشتن. و این فرمایشات مال اون جامعه ببینید چقدر مهم بوده و چقدر والاست. مطلب دوم این که هم در قرآن هم در این سخن امام سجاد هم در روایات دیگه ما داریم همسر، حالا چه مرد باشه چه زن، چون اونجا ازواج که تو آیه اومده به اعتبار اینه که اگه طرفش زن باشه زوجش میشه مرد، اگه مرد باشه زوجش میشه زن. فرضاً فرموده که و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، نه زوجا. این ازواج به اعتبار همینه که اگر مرد باشه زوجش میشه زن، اگه زن باشه زوجش میشه مرد. عرض کردم که در عربی به زن هم زوج گفته میشه، در فارسی ما نمیگیم، معمولا میگن زوجه. تو فارسی ما اینجا از عرب ها چیه؟ عرب تریم. ولی در عربی نه، به خانم هم زوج گفته میشه. حالا چه مرد چه زن، اینها فلسفه وجودیشون آرامش بخشیست. حالا تو خونه زن شد وسیله سلب آرامش مرد، یا مرد شد وسیله سلب آرامش زن، اینها دیگه از اون لطف خدا فاصله گرفتن. این خانواده خانواده الهی نیست، خانواده قدسی نیست، این خانواده خانواده دینی نیست، یه خانواده لایشه، مثلا یه خانواده سکولاره. حالا دیگه خیلی که نمره خوب بهشون بدیم باید بگیم سکولارن. پس باید این مطلب حاکم باشه، یعنی اگه مرد بیرون ناراحته به خاطر گرفتاری هایی که داره، حالا به هر دلیلی، باید طوری باشه که وقتی میاد تو خونه آرام بشه، چشمش به همسرش میفته، همه اون دغدغه ها، همه اون ناراحتی و استرس ها از بین بره و آرام بشه. خانم تو خونه گرفتاری داره، مشکل داره، نمیدونم چی داره، تنهاست الی آخر، به معنی که آقا رو میبینه باید آرام بشه. اگه اینجوری شد، این خانواده میشه خانواده قرآنی، خانواده میشه خانواده‌ای که خدا خواسته. اگه غیر از این بود، معلومه که اینا جایگاه خودشون رو ندارن. معلومه که زوج سر جای خودش نیست، که اگر بود باید این خاصیت را میداشت. نکته بعدی که از اون آیه فهمیده میشه این که از منظر قرآن اون ملات خانه، خانواده، یا اون عرض کنم که اساره، حالا یه چیز هم ملات بهتر بود، میشه مودت و رحمت. که حالا مودت شاید در دوران ابتدای زندگی باشه که هر کدومشون میتونن گلیم خودشون رو از آب بکشن، باید دوست هم باشن، صمیمیت داشته باشن. در اواخر عمر که یکیشون دیگه از کار میفتن باید رحمت باشه. اگه زن از کار افتاد، مرد باید مهربان باشه نسبت به او، با همراهی کنه. اگه مردم افتاد، اونجا باید رحمت باشه. یا اینکه نه، نسبت به بچه‌ها که کوچیکن نیاز به مهربانی دارن، نیاز به رحمت دارن، رحمت. خودشون که نیاز به رحمت ندارن، مبدد و دوستی. خب پس زن باید عرض کنم که میفرماید که بدانی که خداوند همسر رو وسیله انس تو قرار داده و وسیله آرامش تو قرار داده. اگه انسان دونست و حقش رو، حق این نعمت رو ادا میکنه. چرا؟ چون حق ادای نعمت شکر نعمته، و شکر نعمت هم معناش چیه؟ همینقدر که انسان بدانه که این نعمت از خداست و این نعمت میشه شکر، همینقدر که انسان بفهمه که این نعمت هست، این میشه شکر. چی؟ نگفتم ابن نداره، بگه خیلی خوبه، گرچه با همون گفتن دیگه همیشه درست میشه. و بعد میفرماید که فتعلم ان ذالک نعمت من الله عز و جل علیک، بدانی که همسر نعمتی است از نعمت‌های خداوند عز و جل بر تو، فتکرمها، و باید این نعمت رو عزیز بداری. نعمت خدا رو انسان باید اکرام کنه و بزرگ بداره، یعنی باید عزت نعمت رو حفظ کنه، و یعنی نعمت خدا رو حقش رو ادا نکرده. حق نعمت اینه که انسان او رو تکریم کنه. اینا داشته باشید که این نکاتی که حضرت اینجا فرمودن به لحاظ تربیتی خیلی نکات مهمی است. جهتش هم اینه که گاهی تو خانواده ها مراعات نمیشه. مثلا فرض کنید که خانم آقا رو تحقیر میکنه، یا آقا خانم رو تحقیر میکنه. اینا متوجه نیستن که این خانمی که تحقیر شد، این در واقع الگو و اسوه فرزندانشه. فرزند خیال میکنه که بهترین مخلوقی خدا خلق کرده، قوی ترین مخلوقی خدا خلق کرده، بزرگترین مخلوقی خدا خلق کرده کیه؟ مادرش و پدرش. شما از این بچه کوچک بپرسید مثلا فلانی خیلی زور داره، میگه از پدر منم زورش بیشتره؟ بگه مثلا فلانی خیلی خوب، میگه از مادر منم بهتره؟ یعنی پدر و مادر رو در واقع عالی ترین اسوه میدونه. این که تحقیر شد دیگه همه ارزش ها تو نظر اون بچه به هم میریزه، دیگه این بچه هیچ عرض کنم ارزشی رو باور نداره. نکته دوم که خود این بچه تحقیر میشه. بچه وقتی میبینه که عزیزترینش داره تحقیر میشه، به طور ناخودآگاه خودش هم تحقیر میشه. خب این دیگه نمیتونه شخصیتی بشه، این دیگه نمیتونه بخواد منشأ آثار مهمی تو آینده زندگیش باشه. اینا رو خانواده‌ها توجه ندارن. اینا خیلی راحت آقا خانم رو تحقیر میکنه. حالا خانم یه عیبی داره، یه اشکالی داره. اون اشکال رو باید ازش اغماز کرد و اون نقاط برجسته شخصیتش رو باید حداقل پیش بچه باید اینجوری رفتار کرد. حالا آقای نقاط ضعفی داره. هر کسی نقاط ضعفی داره. نباید اینها پیش بچه‌ها اسباب تحقیر اون آقا قرار داد، که بچه ها به لحاظ تربیتی به شدت ضربه میخورن. حالا این یه بحث تربیتی که من نمیخوام وارد بشم، که اگه وارد بشیم باید حداقل یک جلسه دربارش صحبت کنیم. همینقدر که این اکرام و این تکریم خیلی کار میکنه. یکی از بهترین روش های تربیت که بنده معمولا تو خانواده ها تجویز میکنم، روش تکریم شخصیت. شما اول به مطربی شخصیت بدید، نقاط برجسته شخصیت رو بهش بگید، تو فلانی، تو خوبی، اونجا تو همه چیزت خوبه، یه عیب کوچیک داری، با اون این که حجاب تو مراد نمی کنی، با همه توان در صدد برمیاد که این عیب کوچیک برطرف کنه. این روش هم روش قرآنی است، هم روش سیره ائمه علیهم السلام هست. امام کاظم میخواد صفوان جمال رو تربیت کنه، خب ممکنه 10 تا عیب داشت، ولی امام فرمود همه چیز تو خوبه، فقط یه عیب داری، اونم این که مثلا شطرات رو بین طاغوت کرایه دادی. این روش، روش تکریم شخصیت که از بهترین روش هاست، مخصوصا تو خانواده که مرد زن تکریم بکنه، زن مرد تکریم بکنه، هر دو بچه ها تکریم بکنن. خود به خود این بچه ها هم نسبت تو این خانواده وقت پدر و مادر رو تکریم میکنن، این تکریم جا میفته اونجا. من زنگ میزنم به شما. این تکریم شخصیت جا میفته توی خانواده. و حالا امام سجاد میفرماید که حق خانم اینه که بدانیش و نعمت خداست و نعمت خدا رو باید عزیز بداری، باید اکرام کنی. و کرمنا بنی آدم، اینم ابن در خدمت شما عرض کنم، ما در نظام تربیت اسلامی یه سری مبانی داریم، یه سری اصول داریم، که از مهمترین مبانی تربیت اسلامی همینه که انسان ذاتاً دارای کرامت نفسه. اینو خدا خواسته، و کرمنا بنی آدم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. دو اینکه این اصل هم به عنوان یک اصل باید تو همه فعالیت‌های تربیتی حاکم باشه. یعنی همه جا ما باید این اصل تکریم شخصیت رو مراعات کنیم. هر جا که روش تربیتی یا فعالیت تربیتی این اصل رو خدشه دار کرد، باید بذاریم کنار، چون اونجا دیگه ما از تربیت فاصله گرفتیم. خب امام میفرماید که اکرامش کنی به عنوان یک نعمت از نعمتهای خدا، و ترفق بها، باش با رفاقت و مهربانی رفتار کنی، من امروز عینک خودم رو فراموش کردم بیارم، عینک این برادر راننده اون رو گرفتیم خیلی، و ترفق بها، و اینکه باش رفاقت و با رفاقت و با عرض کنم که نرمش رفتار کنی. رفق هم مداراست، رفیق یعنی کسی که با انسان چیکار میکنه؟ مدارا میکنه. و ترفق بها یعنی با مدارا باش رفتار کنی. خب همه که 100% مطابق سلیقه ما نیستن. وقتی که انسان ازدواج میکنه باید توجه داشته باشه که 50% سلیقه ها و خواست ها و ذوق های خودش باید بذاره کنار، چون اول من بود 100% میگفت من، غذای من، لباس من، خانه من، خواب من، الان که شدن ما، باید چیکار کنه؟ همه اینها رو نصف کنه. بعد از نصف خواستهاش خود به خود صرف نظر کنه دیگه. این میشه چی؟ رفق. این میشه مدارا که انسان بتونه زندگی بکنه. و این کان حق و که علیها اوجب، هرچند حق تو بر همسرت بیشتر واجب تره، نه بیشتره، واجب تره. این مراعات حق او تو بر او بیشتر. شاید وجهش این باشه که دو تا مسئولیت مرد داره که زن نداره، بقیه مسئولیت ها مشترک. هر مسئولیتی که مرد داره زن هم داره، مثلا اکرام طرفی نیست، احترام طرفی نیست، بقیه اون تکالیف زناشویی هر دو طرفی نیست. اما دو تا وظیفه مرد داره تو خونه که زن نداره. یکی هزینه خونه همش به عهده مرده. این تو آیه 34 فکر کنم سوره نساء باشه. الرجال قوامون علی النساء به دو دلیل، به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا. یکی این که هزینه خونه به عهده مرده کلن، و دوم این که اداره خونه به عهده مرده، خاطر اون قدرت بدنی بیشتر که داره. در نتیجه مدیریت با مرد هست و این مدیریت مسئولیت سنگین تری داره. شاید بخاطر این حضرت میفرماید که حق او، حق تو بر او واجب تره. بعد در ادامه میفرماید که فإن لها علیک ان ترحمها، او به گردن تو حق داره که با رحمت و مهربانی باش رفتار کنی، نسبت به او رحم داشته باشی. لأنها اسیروک، چون او در واقع در اسارت خونه تو هست، اگه میخواد از خونه بره بیرون باید اجازه بگیره، اما تو این مشکل رو نداری. پس او منزلی یک اسیره که باید با رحمت و با مهربانی باش رفتار کنی. و تطعمها، باید او رو غذا بدی، چون هزینش به عهده مرد هست و مخصوصا تو اون جامعه که زنها هیچ درآمدی نداشتن و هیچ امکانی که بخواد خودش غذای خودش تهیه بکنه نداشت دیگه، نانش رو باید مرد میداد. و تکسوها، لباس رو باید لباس، اینا حق هایی است که زن به گردن مرد داره، با مهربانی و رحمت باش رفتار کنه، غذا و خوراکش رو تأمین بکنه، لباس رو تأمین بکنه. و اذا جهلت افوت عنها، اگر نادانی کرد، با توجه به اینکه عرض کردم اون دوره اون خانم ها تربیت های دینی و اجتماعی رو ندیده بودن، غالبا اشتباهات این گونه ای داشتن. حالا فرمود اگر اشتباهی کرد، اگر جهالت و نادانی کرد، تو رو ببخشی، دیگه باش برخورد نکنی. و این جهلت افوت عنها، ازش بگذری، عفش کنی. حالا شما ملاحظه بفرمایید اگه اینها بخواد تو جامعه ما پیاده بشه، این حقوق مراعات بشه، ببینید جامعه چی میشه. حضرت در صدر نبوده همه حقوق رو بگه، ولی خیلی از حقوق که مرد به گردن زن داره اصلا اینجا ذکر نشده، و خیلی از حقوق که زن به گردن مرد داره، حق قسم و حق نمیدونم حقوق دیگه که زن بگه، حقوق واجب عرض میکنم که در فقه اومده، از حقوقی که حتی در فقه اومده، حالا اینا که بسای اخلاقی است، فقه که خب حالا حساس ترم هست، اینجا اصلا بهش نپرداخته چون بنا نداشته امام که همه رو بگه. خب و اما حق و مملوکی که، حق اون کسی که ملک توست، یعنی برده، حالا کنیز یا غلام فرق نمی کن. اما حق و مملوکی که فان تعلم انه خلق ربک، بدونی که او هم مثل تو آفریده پروردگارته، اون هم انسانیست مثل تو که خدا خلقش کرده. و ابن و ابی که و امک، او هم فرزند پدر و مادر توست، یعنی شما پدر و مادرتون یکیه، آدم و حوا، پس او هم برادر توست یا خواهر توست، پدر و مادرتون یکیه و جنستون یکیست، چون نیست که او جنس پست باشه تو جنس مثلا برتر باشی. حالا اینو شما مقایسه کنید با حرفایی که در تلمود و در تورات و در مرام صهیونیست‌ها هست. اونا میگن بقیه همه حیوانن، جنسشون با جنس ما فرق میکنه، بنی اسرائیل جنس نژاد برترن. نه، حتی اون برده و غلام هم که معمولا از سیاهای آفریقایی هم بودن، میگه از جنس توست، پدر و مادرتون یکیه. و لحمک و دمک، او از خون تو و از گوشت توست، جنس شما یکیست. لم تملک حول انک صنعته دون الله، اینکه تو مالک او هستی به این دلیل نیست که تو او رو ساختی، تو او رو خلق کردی، تو او رو به وجود آوردی. نه، او هم مصنوع خداست، او هم مخلوق خداست، تو او رو نساختی. که حالا خیال کنی که من خالقشم، من مالکشم، یعنی این که من اون رو ساختم. نه، او رو خدا خلق کرده چون که تو رو خدا خلق کرده، پس تو او رو نساختی. لنکه بله، لم تملک لنکه صنعته دون الله، این که مالکشی به این دلیل نیست که تو او رو ساختی، نه خدا، نه خدا ساخته، تو نساختی. لم تملک لنکه صنعته دون الله، مالکش نشدی که تو او رو ساختی نه خدا، نه تو او رو نساختی. ولا خلقت شیئا من جوارحه، هیچ کدام از اعضا جوارش تو خلق نکردی، گوشش، دستش، زبونش، نمیدونم پاش، تو او رو خلق، هیچ چیشو خلق نکردی. ولا اخرجت له رزقا، تو رزق او رو به وجود نیاوردی، رزقش هم خدا خلق کرده و به تو داده، فقط تو وسیله رساندن رزق او به او هستی. ولکن الله عز و جل کفا کذالک، خدا کفایت کرده تو رو، خدا هم رزقشو خلق کرده هم او رو ملک تو قرار داده، تو کاری نیستی. ثم سخره لک، او رزقشو خدا میده، آفرینشش با خداست، در این حال او رو در تسخیر تو قرار داده، گفته تو ارباب او باش، او مسخر تو باشه، کارگزار تو باشه، هرچی دستور بهش میدی انجام بده. ثم سخره لک، او رو در تسخیر و مسخر تو قرار داده. و اتمنک علیه، و تو رو عرض کنم که تمکن بخشیده بر او، قدرت بخشیده بر او که او در تحت سلطه و اداره تو باشه. و از سوده اک ایاهو لیحفظ لکه ما تعطیه من خیرن الیه، خداوند او رو به عنوان امانت پیش تو گذاشته، او امانتی است از طرف خدا پیش تو که برای تو خیر و خوشی بیاره. عذر میخوام، این دوباره معنا میکنم. واستعوده اک ایاهو لیحفظ لک ما تعطیه من خیرن الی. بله، همون که گفتم درست شد. او رو به ودیعت و امانت پیش تو گذاشته که او خیر و خوشی رو برای تو جلب کنه، برای تو خیر بیاره، برای تو خوبی بیاره. این همه کار خداست. حالا که اینجوریه، فاحسن الیه کما احسن الله الیک، همونطور که خدا به تو احسان کرده که او رو در خدمت تو قرار داده، تو رو مالک او کرده، روزیش رو هم خدا داده و آفریدش، تو احسان کن به او چنان که خدا به تو احسان کرده. این آیه قرآن. باز قوم قارون بهش میگفتن که احسن کما احسن الله الیک، ولا تنس نصیبی که فی دنیا، بعد احسن کما احسن الله الیک، نصیب تو از دنیا فراموش نکن، اما احسان کن چنان که خدا به تو احسان کرده. اینجا امام سجاد فرماید که حالا که خداوند متعال با آفرینش این بنده و در اختیار تو قرار دادنش و مسخر تو کردنش و اینکه خیرها رو به تو جلب میکنه به تو احسان کرده، تو هم به این بنده خدا احسان کن، تو هم به این برده خودت احسان کن. و این کرهتهو استبدلت به، اگر نخواستیش دوستش نداشتی خب عوضش کن، برو بفروش مثلا، تبدیلش کن. ولم تعذب خلق الله عز و جل، اما آفریده خدا رو هرگز اذیت و آزار نکن. این مخلوق خدا رو حق اذیت کردنشو نداری، نمیخوای خب برو بفروش عوضش کن، اما که اذیتش کنی هرگز. ولا قوت الا بالله. خب من اینجا چند جمله راجع به بحث برده و بردهداری هم عرض بکنم خدمتتون، گرچه به بحث ما مربوط نمیشه، به این بحثی که حالا ما میخوایم بحث جهاد نفس مربوط نمیشه، اما چون دیدم زیاد شبهه میکنن اخیرا تو فضای مجازی تو جوانها، این مسئله خیلی مطرح هست که چرا اسلام بردهداری رو تجویز کرده، امضا کرده و بحث از این قبیل، که حالا اینجا هم امام دستوراتی راجع به برده میدن. من چند نکته راجع به نظام بردهداری و بگم یا رسشم بذاریم برای جلسه های دیگه بگم، چون میشود تو سوال های شما من جواب بدم، اب ندار. حالا همینجا که الان بحث بردهداری مطرح شد چند نکته رو باید توجه داشته باشید. نکته اول این که زمانی که اسلام ظهور کرد، بخش قابل توجهی از جامعه، از مردم، اینها برده بودن، یا کنیز بودن یا غلام بودن. خلاصه هر ارباب مثلا 10 تا 15 تا کنیز و غلام داشت. وضع جامعه اینجوری بود. در چنین شرایطی اسلام ظهور کرد و اسلام به وجود اومد. درباره این مسئله اسلام 3 تا راه داشت. یعنی 3 تا برخورد میتونست داشته باشه. یک، به محضی که پیامبر ظهور کرد و پیامبر اظهار تبلیغ خودشون کردن، بگن که بردهداری قدغن. بردهداری کار انسانی نیست، حرام و ممنوع. خب اینجا چند تا اشکال پیش می آمد. اشکال اول این که خب این برده هایی که الان دیگه آزاد شدن، چون گفت ممنوع دیگه باید آزاد بشن، آزاد شدن کجا برن؟ نه جا دارن، نه قضا دارن، نه لباس، نه هیچی ندارن، همش مال ارباب دیگه. بیم ارباب بهش بده، به چه دلیل بهش بده؟ حالا خود برده مثلا آزاد شد، دیگه مال ارباب که نمیشه ازش به زور ازش گرفت، که همه چیش مال ارباب. خب اینا برن چیکار کنن؟ یا باید حمله کنن به همین ارباب و ارباب رو غارت کنن که از گرسنگی نمیرن، که بحران‌های عجیب اجتماعی به وجود میاد. تازه ارباب هم که خودش قدرت داشت، ارتش داشت برای خودش، به قول امروزه بادیگارد داشت. این وسط اولین قربانی‌های این قانون کیا بودن؟ خود برده‌ها، چون هیچ راهی نبود، یا از گرسنگی باید می‌مردن یا در مسیر غارت باید می‌مردن و بحران‌های عجیب اجتماعی به وجود می‌آمد. از اون طرف خیلی مسلمان نمی‌شدن. گفتم من بخوام مسلمان بشم، مستأصل میشم، همه ثروت من برده‌هامه. ایمان آوردم باید چیکار کنم؟ فقیر فقیر بشم. من دیروز مثلا فرض کنید که 10 تا برده خریدم، مثلا فرض کنید 5000 درهم، حالا بخوام مسلمان بشم باید چیکار کنم؟ برده‌ها رو آزاد کنم. دیگه هیچی برام باقی نمی‌مونه. فقیر فقیر میشم. خیلی از مسلمان هم از دین خارج می شدن و خیلی هم اصلا مسلمان نمی شدن. این آیینی که اولش انسان انقدر ضرر می کنه اصلا وارد نمی شدن. این راه مثلا نکته اول که عرض کردم که بحران های غیر قابل کنترل اجتماعی به وجود می آورد که قربانیانش خود برده ها بودن، این راه مقبول نیست. راه دوم این که بگیم که اسلام تمام اون قوانینی که راجع به برده‌داری اون زمان بود همه رو امضا بکنه، این بردهداری در بس بپذیره. اینم که با روح اسلام جور نیست. اسلام مخالف استثمار و بهره کشی و بردهداری این حرفاست. اون چیزی که با انسانیت انسان، با حریت انسان منافات داشته باشه، با اسلام منافات داره، ضد اسلام هست. چون اسلام اصلا اومده که انسان رو آزاد کنه. لیدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اسلام برای این اومده که این قید و بند بردگی رو از دست پای انسان ها باز کنه. حضرت علی علیه السلام فرمودند که لا تکن عبد غیرک، فقط جعلک الله حرا، حق نداری بنده دیگری باشی. چرا؟ چون خدا تو رو اینم که اسلام باش موافق نیست که بخوایم بگیم که بردهداری به عنوان یک قانون تو اسلام پذیرفته بشه، چون ضد انسانیت هست، ضد و با روح انسان با روح اسلام ضدیت داره. راه سوم اینه که اولا منشأ بردهداری بسته بشه که برده های جدید به وجود نیان، که دیگه برده تولید نشه، و ثانیاً یک مکانیزمی با یک شیب ملایمی طراحی بشه که برده های موجود هم چی بشن؟ به تدریج آزاد بشن. این راهی است که اسلام رفت. از چهار منشأ بردهداری سه تاشو کلن بست، گفت قدغن. یکیش که در جنگ ها اون هم خاطر مقابل به مصر که اگر اینو میبست وقت یک نقطه ضعف بسیار بزرگی برای مسلمان ها بود، این یک راهه که در جنگ ها اونم به عنوان مقابل به مصر باز گذاشت. بقیه راه های برداری همه رو بست که حمله بکنن، یه طایفه رو غارت کنن، برده بگیرن، یا اینکه انسان های آزاد رو بفر، همه اینها رو گفت قدغن و حرام. منشأ بردهداری رو بست اسلام. از اون طرف به هر بهانه هم گفت باید برده آزاد کنید. روزه خوردی باید چیکار کنی؟ برده. قسم خوردی، عهد کردی، نذر کردی، زهار، لعان، اینا تازه وجوباً هست. استحباباً که دیگه حد نداره. کسی برده ای را آزاد کنه او رو احیا کرده، کسی یک نفر رو احیا کنه همه عالم رو احیا کرده. این اهل سنت نام کردن که امیرالمومنین با عرق جبین کد یمین 1000 برده خریده آزاد کرده. همین امام سجاد علیه السلام صدها و هزاران برده آزاد کرده. برده ها رو می‌خرید، یک سال تربیتشون می‌کرد، سبک زندگی یادشون می‌داد، تربیت دینی یاد می‌گرفتن. بعد از اینکه کاملا تربیت شدن، اون وقت شب عید که می‌شد بهشون سرمایه می‌داد، در طول مدت اینها رو تزویج می‌کرد، آزادشون می‌کرد و احیا می‌کرد اینها رو. اون راه اول کشتن برده ها بود، روشی که اسلام رفته چی شد؟ زنده کردن برده ها بود، آزاد کردن برده ها بود. خب این راه رو اسلام طراحی کرد و همین راه باعث شد که به تدریج بردهداری آزاد شد و بردهداری ملغا شد. حالا مثلا تو آمریکا تا این اواخر داشتن، اونا دیگه بحثی بود، اونا دیگه تو جهان اسلام جایگاهی نداشت. نکته دیگه که عرض می‌کنم اینه که الان غربی ها که این حرف ها رو میزنن که چرا در قرآن ضد بردهداری حرف نزده، نکته از این قبیل، الان بخش اعظم انسان‌ها برده غربی‌ها هستند. با این تفاوت که اون برده‌ها چون ملک ارباب بود، دلش می‌سوخت براشون، به آبش می‌رسید، به غذاش می‌رسید، به گرما و سرماش می‌رسید، به دارو درمانش می‌رسید. چرا؟ چون اگه این برده می‌مرد 500 درهم ضرر می‌کرد، 1000 درهم ضرر می‌کرد، برای اینکه ضرر نکنه بهش می‌رسید. اما الان چی؟ بهره کشی میکنن، تا جون دارن ازشون بهره کشی میکنن. وقتی هم مرد مرد، چرا؟ چون ضرر نمیکنه که، ملکش نیست که بخواد ضرر کنه، هیچ براش مهم نیست. اون زمان کنیز که به منزله همسر ارباب حساب میشد، اولا محترم بود، تو خونه ارباب محترم بود. ثانیا اگر بچه متولد میکرد دیگه خرید و فروشش قدغن بود، و بعد هم به از سهم بچه خودش به طور اتوماتیک آزاد می شود. و چون همسر ارباب بود و چون خانه ارباب بود، عرض کردم به قضاش می رسیدم. اما الان این عرض کنم بردهداری جنسی مدرن بسیار غیر انسانی تر و وحشتناکتر است از اون بردهداری اون زمان. چرا؟ چون بدترین بهره کشی های جنسی رو از این برده های جدید میبرن. اینها غالبا از سن 35 سال به بالا به انواع بیماری ها مبتلا میشن، حداقلش افسردگی های شدیده که اینها میگیرن، بعدم میمیرن. خب مردن که مردن، کسی به دادشون نمیرسه، کسی احساس مسئولیت نداره قولان. چرا؟ چون برشون مهم نیست. این عرض کردم که گول شعارهاشون رو نخوریم. در شعار میگن که بردهداری چنین است و چنان است، اما خودتون چرا بردهداری میکنید؟ الان وضع دنیا چجوری است؟ الان وضع جهان سوم چجوری است؟ غیر از اینکه برده یه عده عرض کنم که سرمایه‌دار زال و صفت شدن، یعنی این بردهداری مدرن خیلی وحشتناکتر از اون بردهداری سابق. عمده پاسخ هم اول بود که عرض کردم که اسلام با بردهداری موافق نیست. منتها نمیشد به اون شکل چکشی که اول عرض کردم، اگه اون برخورد میکرد برده ها نابود میشدن، ولی لذا اسلام که دین منطقه با همون روش منطقی مسیر رو ادامه داد. خب این هم راجع به برده. و اما حق و امک، حق مادرت، اینه که ان تعلم انها حملت که حیث لا یحمل احد احدا، بدانی که مادر تو رو حمل کرد در جایگاهی و در شرایطی که هیچ کس حاضر نیست هیچ کس رو به اون شکل حمل بکنه. کی حاضره که بخواد فردی رو مثلا تو شکم خودش حمل بکنه؟ در شرایطی مادر تو رو تحمل کرد که هیچ کس حاضر نیست که بخواد این شرایط رو قبول کنه. خب پس این حق بزرگی مادر به گردن تو پیدا میکنه به علت این کاری که انجام داده. و عطت که من ثمرت قلبها ما لا یعطی احد احدا، از میوه دلش، از ثمره دلش به تو چیزی داد که هیچ کس حاضر نیست چنین خدمتی نسبت به دیگری انجام بده. حالا یا به خاطر شیرش که اونم میشه در واقع ثمره قلب مادر، یا به خاطر محبتی که مادر داره که هیچ کسی محبت رو نداره، او از میوه قلبش به تو چیزی داد که هیچ کس حاضر نیست که از کنم که چنین چیزی رو به دیگری بده. بله، از کردم این بخش ثمره قلب رو هم میشه به همون محبت مادر تخصیص داد، هم به مادر، همون شیری که مادر به بچه میده. و وقت که به جمیع جوارحها، او با همه اعضا و جوارحش تو را محافظت کرد، با چشم و گوش و دست و زبان و همه، یعنی همه اعضا و جوارحش رو به کار گرفت که تو رو حفظ کنه. ولم تباله ان تجوع و تطعمک، باکی نداشت که خودش گرسنه بمونه ولی تو رو چیکار کنه؟ غذا بده. لم تباله ان تجوع و تطعمک، باکی نداشت که خودش گرسنه بمونه ولی تو رو غذا بده. و تعطشه و تسقیک، خودش تشنه باشه ولی تو رو سیراب کنه. و تعرا و تکسوک، باکی نداشت که خودش برهنه بمونه ولی تو رو بپوشونه. و تزها و تزلک، باکی نداشت که خودش در آفتاب باشه ولی تو رو سایه کنه، یعنی خودش رو سپر تو قرار بده که آفتاب به تو نتابد. و تهجر النوم لاجلک، یعنی لم تبال ان تهجر النوم لاجلک، باکی نداشت که به خاطر تو با خواب خداحافظی بکنه، از خواب بگذره به خاطر تو. و وقت کل حر و البرد، از سرما و گرما تو رو حفظ کرد، در سرما و گرما تو رو محافظت کرد. به تکون لها، که فرزندش باشی، برای تو خودش رو در معرض سرما و گرما قرار داد و تو رو از گرما و سرما حفظ کرد. و انک لا تطیق شکرها الا به اون الله و توفیقه، تو نمیتونی شکر مادر رو به جا بیاری مگر اینکه خدا کمکت کنه و خدا به تو توفیق بده. اگر توفیق و کمک خدا نباشه تو توانایی ادای حق مادر رو نداری. واقعی اینه که ما اگر هرچه داریم در راه مادر بدیم، باز یک عشقی از اعشار حق مادر رو هم ادا نکردیم. در این حال دیگه حالا خدا باید کمک کنه که، ولی خب مادر به حداقلش هم راضی است، اون حداقل ها هم راضی است. ما که مادر نبودیم، ولی توجهات مادر و عنایات مادر رو که وقتی انسان دقت میکنه میبینه که بعد از خدا ما دیگه چنین چیزی رو نداریم. بعد از خدا ما رحمتی مثل رحمت مادر در عالم وجود نداره. و اما حق و ابیک، اما حق پدرت اینه که فان تعلم ان تعلم انه اصلک، بدونی که اصل تو از اوست، یعنی او باعث وجود تو شده. هر چه هستی منشأ وجودت اوست. بعضی وقتی که به یه جایی میرسن دیگه خیال میکنن که یعنی پدر فراموش میکنن، نه، هر چه هستی هر چه داری از اوست. فانه لولاه لم تکن، اگر او نبود تو هم نبودی، اگر او نبود تو هم نبودی. گفتی که اون اول مادر رو گفتی که طبیعیست که نصف مادر نصف پدر دیگه. چرا؟ حملشو گفت، قضا دادنشو گفت. ها در اون اصل اونجوری، خب نه، اونو دیگه اشاره نکرد. معنیش این نیست که حالا از لحاظ قرآن واقعی نه که این دوتا با هم مساوی هن. از نظر روایتی هم اینا با هم مساوی هن. یعنی از حیث تکوین فرقی بین پدر و مادر نیست. ولی زاش ما تو قرآن و تو روایت فراوان میبینید که میگن همسری انتخاب کن که فرزند چنین بشود. به عبارت دیگه بحث ژنتیک از اون بحث های مورد قبول قرآن و روایات ماست. حالا اینجا شاید ما اشاره نکرده دیگه نیاز نبوده، چون بخش اول راجع مادر است. عرض کردم همه حقوق رو امام نگفته، هر بخشی گفته چیه؟ بخشایش رو گفته. امام مظهر تام اسماء صفات، مادر امام هم به منزله پدر و مادر حساب میشه در خیلی از روایات ما. مثلا در روایت امام رضا میگه که مادر چی امام، بله، ابون شفیق و به همون منزله حساب میشن. آباک ثلاثه، پدران تو سه تا هستن. یا اینکه انا و علیون ابا هذه الامه. خب فرماید که فمه ما رأیت من نفسک ما یعجبک فعلم ان اباک اصل نعمت علیک علیک فی. هر جا که در خودت صفتی دیدی، امتیازی دیدی که تو رو به تعجب واداشت، برات مهم بود و عرض کنم که از اون امتیاز خوشت آمد، بدانی که اصل اون نعمت درباره تو خود پدر است. بدانی که اون چی که داری، اگر چیزی داری که تو رو به تعجب و شگفتی وامی داره و خوشت میاد از اون صفتی که داری، از اون نعمتی که داری، بدونی که اصلش از پدره. فاحمد الله وشکره علا قدر ذلک، پس حمد خدا رو به جا بیار و شکر خدا رو انجام بده به اندازه این نعمتی که خدا به تو داده، که نعمت بسیار بزرگه. ولا قوت الا بالله، نیروی جز خداوند متعال نیست. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا گفتن ها و شنیدن ها را بهترین عبادات من قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. ما ها را سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرین امام زمان علیه السلام قرار بدهد. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. همه مسافران سفرشون رو بی خطر قرار بدهد، مخصوصا مسافران زیارت اربعین رو سفرشون رو بی خطر قرار بدهد. همگی صحیحا سالما قانما به اوطانشون برگرداند. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها رو از سربازان و یاورانش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاد فرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.